و جان ما نگهبان است.
پرچم سبز و سفید و سرخ،
مرگ در راه تو آسان است. از خزر تا به پهنه خلیج فارس، وسعت جان و جهان ماست. از کران به بیکران عشق، تا ابد این خاک ها بر جاست. تا ابد این خاک ها بر جاست. تا ابد این خاک ها بر جاست.
تو از جنس ماندنی، نه آن ماندن آرام گوشه ها، آن ماندن سخت وسط میدان، جایی که نفس تنگ می شود، پا می لرزد و دل باید محکمتر از بدن کار کند. هر بار که زمین می خوری، زمین فقط شاهد است. این تویی که بلند می شوی و به دنیا یاد می دهی شکست پایان نیست، یک مکث کوتاه است برای کسی که صلابت را تمرین کرده. تو همیشه در میدان میمانی و اینجاست که قهرمانی شروع می شود.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ایران قهرمان. من میلاد علیپور در خدمت شما هستم با خبرهایی از ورزش ایران. اما همین اول بریم به خوزستان. همدلی مردمی و ورزشکاران در موکب باشگاه استقلال خوزستان یاد شهیدان جنگ رمضان گرامی داشته شد. اجتماع مردمی و ورزشکاران ولایت مدار در موکب باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان واقع در پارک زیتون کارمندی برگزار شد. در این مراسم باشکوه که با هدف گرامی داشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان به ویژه رهبر شهید و نیز کودکان شهید مدرسه مینا برگزار شد، استقبال بی‌نظیر مردم منطقه همراه با حضور شخصیت‌های برجسته و پیشکسوتان ورزشی چشمگیر بود. و اما در جریان برگزاری مراسم، معلم طلوع صبح دانایی، روشنگر راه زندگانی، به مناسبت روز معلم که در موکب اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه برگزار شد، از همسر شهید فرهنگی والا مقام مشتاق زیوری پایدار تجلیل به عمل آمد. علی غلامی دارنده مدال طلای کشتی بازی‌های آسیایی ساحلی سانیای چین، مدال خود را به خانواده شهدای جنگ رمضان و کارگران تقدیم کرد. خبری بشنوید از همدلی و همراهی جامعه ورزش. سمیزاده سرپرست فدراسیون ورزش‌های آبی گفت از روز گذشته استخر مجموعه آزادی آماده استفاده قهرمانان و ملی پوشان کشورمان شد. ایشان افسودند خدا ما را دوست داشت و یک کار دلی صورت گرفت. نصب شیشه ها را تعدادی از پیشکسوتان شنا عهده‌دار شدند و از آن مسیر تأمین اعتبار شد و فدراسیون ریالی هزینه نکرد. برای گچکاری و نقاشی با افراد عاشق و وطن پرست مواجه شدیم. به صورت دقیق نمیتوانم بگویم، اما طبق صحبت با بچه های مالی چیزی نزدیک به 500 میلیون تومان هزینه شده است. رقمی که حتی خودم نیز آن را باور نمی کردم تا مشخص شود ایرانیان مرد روزهای سخت هستند. این لطف دوستان باعث شد تا آنقدر جسارت پیدا کنم و بگویم بخشی از تجهیزات ملی پوشان شنا را نیز تأمین و سالن بدنسازی را نیز نقاشی و دستگاه های بدنسازی را تعمیر اساسی کنیم. استخر قهرمانی آزادی، این نماد باشکوه ورزش ایران، دوباره درخشش خود را باز یافت. اما این بار نه با تکیه بر قدمت، که با تکیه بر تخصص و همت تیمی جوان که ثابت کردند ناممکن کلمه‌ای در فرهنگ لغت آنها نیست. بریم سراغ دوچرخه سواری. وفایی مدیر تیم‌های ملی فدراسیون اعلام کرد که مراحل تعمیر و مرمت خوابگاه‌ها و پیست دوچرخه سواری طی چند روز آینده به پایان می‌رسد. فدراسیون کشتی در مدت یک ماه اقدام به بازسازی رستوران کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی کرد. رستوران فدراسیون کشتی شامل آشپزخانه، محل غذاخوری و رفگاردن در جنگ اخیر دچار آسیب‌های بسیار فراوانی شده بود. فدراسیون کشتی به جهت لزوم برگزاری اردوهای تیم‌های ملی در کمپ تیم‌های ملی به مدت یک ماه اقدام به بازسازی رستوران کرد. کمپ تیم‌های ملی کشتی در حدود 12 هکتار وسعت دارد و روند بازسازی آن به صورت فاز به فاز از سوی فدراسیون در حال انجام است که در فاز اول رستوران به صورت کامل بازسازی شد. و بشنوید از استان کردستان. 10 خانه ورزشی روستایی در شهرستانهای مختلف سراسر استان کردستان به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان تجهیز شدند. خانه کشتی مجموعه ورزشی شهدای ربات کریم پس از انجام عملیات بهسازی، نوسازی و تجهیز با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید. اولین دوره مسابقات پونسه ساحلی جزیره کیش طی روزهای 12 و 13 اردیبهشت ماه با فضای معنوی و ورزشی در کنار سواحل نیلگون خلیج همیشه فارس برگزار شد. این رویداد که با استقبال پرشور ورزشکاران همراه بود با شکوهی مضاعف به یاد شهید تکواندوکار هرمزگانی دانش آموز رضا بارانی از مدرسه شجره طیبه میناب مزین گشت. این مسابقات که همزمان با ایام بزرگداشت روز معلم برگزار شد، فرصتی مغتنم بود تا جامعه تکواندو جزیره کیش ضمن ارج نهادن به مقام والای مربیان و معلمان خود، یاد و خاطره شهید دانش آموز رضا بارانی را گرامی بدارند. و در پایان محمد علی مختاری کاپیتان فوتبال ساحلی و بازیکن چادر ملوی اردکان مدال طلای مسابقات فوتبال ساحلی آسیایی خود را به ملت ایران و شهدای جنگ رمضان تقدیم کرد. ممنون از همراهیتون. ایران سرزمین ما
تمدن از تو زاده شد ای زادگاه هر چه زیبایی ای زادگاه هر چه زیبایی
امیدوارم هر کجا هستید تنتون سالم باشه و بهترین ها از آن شما و خداوند حافظ و نگهدار همه ما.
دوستان عزیز و همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش، ممنونیم که تا این لحظه شنونده این برنامه بودین. امیدوارم تونسته باشیم لحظات خوبی رو براتون رقم بزنیم.
جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تباره حبیب
طبیب ما ای حبیب ما
ای طبیب ما ای حبیب ما ای طبیب ما ای حبیب ما طبیب ما ای حبیب ما ای طبیب ما.
سهرها یکی یکی افطار شدن تا رسیدن به این سهر. این سهر به اسم منه، به اسم من، شهید مدافع حرم روح الله قربانی. اما من تو این سهر تنها نیستم. زینب همسرم راوی دوم این روایته.
بسم الله الرحمن الرحیم. زینب فروتن هستم، متولد 1370، همسر شهید روح‌الله قربانی. ایشون متولد 1368 بودن. بنده از یک خانواده نظامیه که پدرم سپاهی بود توی خانواده مذهبی بزرگ شدم. همینطور آقا روح‌الله توی یک خانواده‌ای که پدرشون نظامی و مادرشون فرهنگی بودن بزرگ شدن، خانواده کاملا مذهبی و تقریبا از نظر مذهبی بودن و فرهنگی بودن و اینا طبقاتمون یکی بود.
قبل عقد کنون همه چیزو به زینب گفتم.
واقعا اینجوری بود. خب تو صحبت‌های اولیه آرولا انقدر محکم و مستقل، یعنی یه پسر 23 ساله انقدر محکم و مستقل صحبت می‌کرد که به نظر خودم و خانواده‌ام اومد که این کسی باشه که من بتونم بهش تکیه بکنم. و خب از نظر اینکه خب پدرش هم با پدرم قبلا همکار بودن و اینا، دیگه همه چی دست تو دست هم داد که این قسمت سر بگیره.
گفتم زندگی با من سپاهی سخته، ممکنه وقت و بی وقت تنها بمونی، توی سخت‌ترین لحظاتت، توی قشنگ‌ترین اوقاتت، گاهی تا چند روز، گاهی تا چند ماه. حتی
شغلشون رو با هم صحبت میکنیم، اوائل که صحبت میکنیم من در جریان کامل شغلش نبودم، اما پدرم میدونست که مثلا شغلش دقیقا چیه. من فقط میگم که مثلا یه نظامیه. وقتی مثلا صحبت میکنیم، دفعه اولی که با هم صحبت کردیم بهم گفتن که من یه مسئولیتی رو قبول کردم که توی این کار احتیاج به یه پشتوانه دارم، احتیاجم که کسی میخواد با من زندگی بکنه، یه روزای سختی رو باید بگذرونه اما کمکم بکنه. من مسئولیت بزرگی رو قبول کردم. شاید توی این راه مثلا یه موقعهایی یه هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه، یک سال، دو سال مجبور بشی تنها باشی یا مثلا با بچه تنها باشی، تو شما میتونی همچین زندگی رو تحمل بکنی؟
زینب خیره خیره نگاهم کرد، بعد آروم گفت خب قبوله.
من چون اول چون منم خودم با یه زندگی نظامی آشنا بودم، پدرم نظامی بود و اینا، قبول کردم.
یکی خوردم. زینب بی هیچ چون و چرایی قبول کرد. حتی اون شب به هم قول داد و ازم قول گرفت که برای رسیدن به آرزوهامون از کمک هم دیگه هیچ کوتاهی نکنیم.
از اواخر عقدمون شروع شد کم کم این که مثلا باید برم و ما داریم آماده میشیم برای رفتن. خب این آمادگی رو به من داد که ممکنه مثلا هم یکی دو سال اخیر یا که همین که مثلا محل کارشون مشخص بشه دقیقاً بخواد بره. ولی خب من چون میگم همیشه همه جا گفتم، چون واقعا رولا عاشقانه کارشو دوست داشت، برای کارش زحمت میکشید، برای خودش برنامه‌ریزی میکرد، برای کارش یه حساب کتاب قشنگ و مشخص داشت. من هیچ وقت دوست نداشتم که جلوی آرزوهاشو بگیرم، هیچ وقت دوست نداشتم برای اون چیزی که تلاش میکنه من مانع بشم. تقدرم این هیچ وقت نه بهش میگفتن که نه رو، نه بهش میگفتم حالا کی میخوای بری، چه جوری میخوای بری، هیچ وقت اینجوری پیش نیومد که یه جوری منو مانع ببینه یا اصلا از من بترسه که حالا بخوام دیگه میخوام برم.
آخه ایشون هم آرزوی شما بود دیگه.
خب من و آرولا به هم قول داده بودیم همدیگر تو رسیدن آرزوهامون به همون کمک کنیم. اونم خیلی منو کمکم کرد، خیلی جاها منو رشدم داد. منم باید این کارو میکردم دیگه. فکر میکنم روح الله این رفتن و این ادای دین کردن بزرگترین آرزوش بود. اعزام دومش بود که رفتن سوریه. زمزمه های رفتن تقریبا از فروردین 94 شروع شد. اول یمن خیلی به هم ریخته بود، اوایل فروردین 94 ایشون قصد داشتن که برن یمن، یه مقدار برونور کردن که دیدن نمیشن. اول خرداد بود، اول خرداد کل خرداد رو رفتن یک دوره آموزشی. دیگه وقتی که برگشتن ماه رمضان بود، کم کم دیگه گفتن که ما دارم آماده میشن برای رفتن سوریه.
Oh, God.
دیگه وقتی برگشت، چون ازام قبلیشان دقیقا شهری بر ماه بود، اونا دقیقا از تیر شروع شده بود زندم هایی رفتنش. دیگه کم کم گفت هی من میگفتم که خب حالا اتی مثلا میگه حالا مثلا شهری بر مهر و اینا میگه شاید مثلا کنسل بشه. ولی خب این گفتنه هی شروع شد تا دیگه رسید به 18 شهریور. دیگه اثر کار که اومد خونه گفتش که فردا دیگه رفتنیم. دیگه رفتن آقا روحلا 19 شهریور شد. توی این مدت نبودن این دفعه من واقعا خیلی اذیت شدم. یعنی اتفاقایی برام افتاد که خیلی برام سخت بود. دوست داشتم که روحلا واقعا کنارم می بود. ولی خب هر دفعه هم که تماس میگرفت زنگ میزد و اینا من به چیزی نمیگفتم که مثلا خیلی سختم و این دفعه دیگه خیلی اذیت شدم. مثلا حالا بجو برگرده بعدم برش تعریف میکنه. از تماس های تلفونیش هم چون من معمولا مثلا هفته دو دفعه سه دفعه زنگ میزد، مثلا یه موقعی مثلا باید هفته یه بار تماس میگرفت، دسترسی نداشت به تلفن.
چهل و پنج روز از اعزامم گذشت مثل برق. به زینب قول داده بودم سر چهل و پنجمین روز برگردم. نمیخواستم چوب خط بدقولیم پر بشه، اما از طرفی هم نمیتونستم. بچه ها بد جور به تخصصم نیاز داشتن. چاره چی بود؟ بعد به زینب زنگ میزدم، باید باش حرف میزدم. میدونستم حتما این بار هم با من کنار میاد، دل به دلم میده و برام صبر میکنه.
اعزام دومشون دیگه با خبر شهادت 54 روز بود اونجا بودن.
قرار بود چند روزه برگرد؟
45 روزه. قرار بود 45 روزه
برگرد.
آره بیشتر باشه. آخرین تماس تلفنی من مال 11 آبان بود. 12 ظهر به من زنگ زد. من تازه رفته بودم سر کار، مشغول شده بودم، یه جایی که مقدار سختم بوده، من به اذیت داشتم میشدم و اینا. زنگ زد خیلی هم خوشحال بود، دیگه سراغ کارم رو گرفت و اینا. گفتم چون دفعه قبل زنگ رو پیش بودم بوله برم خیلی داغون یه جای خوب بیافتم اینجا که افتم خیلی هم اذیت میشم. زنگ زد که مثلا پیگیر کارم بشه ببینه چی کار کردم و اینا. گفتم آره تو برام دعا کردی مثلا مشکلم هر شده بودم یه جای خیلی خوب، مثلا دو همکار خیلی خوب دارم و از این صحبت ها. بعد دیگه خیلی خوشحال شد و من گفتم رولم اگه 45 روزه قرار نبود بمونی؟ گفتش که ببین دلم برای بچه ها اینجا میسوزه، گناه دارن، اینا به من احتیاج دارن، من میتونم کمکش میکنم، بذار یکم دیگه بمونم. من از 11 آبان نهایت دیگه تا اوایل آذر میام. گفتم باشه خیلی خوب، مسئله نداره بمون. گفت یکم، گفت میدونم قول دادم 45 روزه دیگه، ولی بذار یکم دیگه بمونم. گفتم باشه اب نداره، من تحمل میکنم، اب نداره بمون.
آخرین باری که با هم حرف زدیم برخلاف همیشه زینب بیشتر از من عجله داشت. سر کار بود، نمیتونه صحبت کنه، اما من میخواستم یه دل سیر باش حرف بزنم. بهش گفتم زینب حواست باشه به همه سلام برسونی، مبادا کسی رو از قلم بندازی. به مامان، بابا، عمه، خاله ها، حتی فامیلای خیلی دور بگو منو ببخشن. بگو روح الله رو ببخشن که نتونست بهشون سر بزنه. زینب بهم گفت باشه سلامتو میرسونم، به همم میگم ببخشنت، اما دیگه از این حرفا نزن، ایشالله خیلی زود برمیگردی، اون وقت دوتایی میریم به تک تکشون سر میزنیم، باشه؟ زینب اینو گفت، اما بیخبر بود از اینکه این آخرین باریه که با هم حرف میزنیم.
تماسه آخری با هم داشتیم، یعنی آخرین حرفایی که بین من آقا رولا رد و بدل شد این بود که به همه خانواده سلام برسون، به خاله هام، به داییام، خاله دایی خودت، من وقت نمیخوام اینجا باشون تماس بگیرم، تو از طرف من سمشون عذرخواهی کن، مثلا منو برسون بگو ایشالا رولا میاد میاد به تک تکتون سر میزنه. دیگه من چون محل کار بودم و نمیتونم خیلی تلفنی صحبت کنم، میخواستم که سریع تلفن رو قطع کنم، برخلاف همه دفعات قبل باید تلفن زود قطع کردم. دیگه گفتم باشه من به همه سلام میرسونم، تو هم زود میای، این حرفا رو انقدر نزن. دیگه این شد آخرین تماس تلفنی که دقیقا دو روز بعد خبر شهادت رو برای من آوردن.
تا
حال من اینجا خوبه خوبه، پیش رسول، احمد، اسماعیل. اما حال زینب این روزا تعریفی نداره. خبردارم از تنهاییاش، از دلتنگیاش. خبردارم که این روزا رو میدونست، دلتنگی رو میدونست، تنهایی رو میدونست، اما با همه وجود شونه به شونه همراهیم کرد، همراهیم کرد تا به آرزوهام برسم.
شهادتشون یکی از روستاهای علب، روستای ازان، اونجا یه مقری داشتن. شهید سلک میره سوار ماشین بشه، شهید سلک هم 62 روزی بوده که اونجا بوده. تقریبا قرار بود که با آقا روحله با هم برگردن. آقا قدیر میگه که میاد به بچه‌ها، میگه بچه‌ها من برم مقر عقب، یه چند تا وسیله دارم اونجا بیارم و میخوام آمادشم که برگردم. یه میره سوار ماشین بشه، آقا روحله بهش میگه قدیر بیا من یه دقیقه کارت دارم. اینجوری که دوستا شریف میکنن، میاد با روح الله میرم توی حیات خلوت، درو میبندم، میشن دو نفر یه روبی صحبت میکنن. بعد میان میرن سوار ماشین میشن، با هم میرن، با هم میرن برمیگردن. یه سری وسایل برده بودن. دوستش میگه که روح الله پیاده شد در ماشین رو باز کرد، همین که دستش رو تکون داد سلام کرد، ماشین منفجر شد. از پیکرش چیزی به من نشون ندادن، ولی خب چون اونجا وسیله نبوده که ماشین توش مهماتم بوده و اینا، ماشین یه نیم ساعت تقریبا سوخته. چیز خاصی به من نشون ندادن، فقط صورتش رو نشون دادن که اونم خیلی درست نبود، سوخته بود. هر سر یه نیم ساعت سوختن، چیز خاصی به من نشون ندادن. اگر همین الان به هم بگن که به 4 سال برگردم، همین الان به 4 سال قبل، من بازم به هلا رو انتخاب میکنم، بازم خودم ساکش رو میبندم که بره، خودم راهیش میکنم، خودم از زیر قرآن ردش میکنم، بازم خودم بهش اجازه میدم که حتی اگر مأموریت تموم شد بازم بیشتر بمون، ابنم با همه این سختی ها، چون مطمئنم که این دنیا خیلی بی‌ارزش‌تر از اینه، خیلی کم و کوتاه‌تر از اینه که ما بخوایم همه وقت و زندگیمونو صرف گذروندن خوشیاش بکنیم.
حال من خوبه، اما حال این روزای زینب عجیب شبیه صاحب اسمش شده، صاحب اسم این حرم مقدس.
یا زینب مدد، یا زینب مدد،
تهران است. موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش. صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.